استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده است. آیا طالبان این شرط حکومت افغانستان را خواهند پذیرفت؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. و دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا از کشمیر مورد نزاع میان هند و پاکستان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
والی کنر می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت در حالت محاصره قرار دارند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان با قماندان قوای مشترک ناتو در بلژیم ملاقات کرده است. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. والی کنر می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت در حالت محاصره قرار دارند. عبدالستار میرزکوال دیشب به رادیو آزادی گفت عملیات شدید علیه جنگجویان داعش ادامه دارد. در کنر ساحه بسیار محدود در کنترل های جنگجویان داعش است که در آنجا عملا جنگ ادامه دارد و آنها در محاصرند. من باور دارم که حضور آنها در کنر به پایان می رسد. والی کنر افزود در گذشته شمار جنگجویان داعش در این ولایت به حدود 11 تن می رسید و حالا شمار این جنگجویان به طور چشمگیر کاهش یافته است. اما آقای میرزکوال ارقام مشخص در این مورد ارائه نکرده است. آقای میرزکوال همچنان افزود کشته شدن ابوبکر البغدادی روی فعالیت های داعش در کنر نیز تأثیر گذار خواهد بود. بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بود که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً در سوریه کشته شده است. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان با قماندان قوای مشترک پیمان ناتو در بلژیم ملاقات و گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، اسدالله خالد با جنرال ارهارد بالر 28 اکتبر در بلژیم دیدار کرده و از همکاری های این پیمان در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرده است. بر اساس اعلامیه، هر دو جانب بر ادامه حمایت ناتو از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیز بحث کردند. جنرال ارهارد بالر از دستاوردهای اخیر نیروهای افغان ستایش کرده و بر ادامه کمک و همکاری ناتو با نیروهای افغان تاکید ورزیده است. یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر هرات خودش را منفجر ساخت و در نتیجه یک فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیتی هرات به رادیو آزادی گفت مهاجم قصد داشت شام دیروز بر مراسم مذهبی شیعان در یکی از تکیه‌خانه های آن شهر هجوم ببرد.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر رارو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
در سالیان اخیر چندین حمله انتحاری بالای مساجد شیعان در ولایت هرات انجام شده است. مسئولیت این حملات را عمدتاً گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان در شهر مقدس شیعان در کربلا شب گذشته حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی و صحی عراق، 3 تن از زخمی های این رویداد در نتیجه جراحات وارده بر آنها در شهر ناصریه وفات کردند. اعتراض کنندگان 28 اکتبر در شهرهای متعدد عراق برای چهارمین روز بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق به سرک ها برآمدند. تظاهر کنندگان آقای عبدالمهدی را به فساد متهم کردند. از اواخر ماه اکتبر به این سو در جریان تظاهراتی که بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه در عراق آغاز شده، حداقل 250 تن کشته شدند. بعد از آن که در سال 2017 میدادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این تظاهرات بزرگترین موج خشونت ها در آن کشور محسوب می شود. مقتدا الصدر، ملای شیعه که کنترل بخش اعظم پارلمان عراق را به عهده دارد و به ائتلاف عادل عبدالمهدی در رسیدن به قدرت کمک کرده، 28 اکتبر خواستار انتخابات پارلمانی قبل از وقت شده است. ایالات متحده آمریکا بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه، میخواهد ائتلاف ضد تروریسم در شمال این کشور را هرچه بیشتر تقویت کند. وزرای خارجه برخی کشورها دو هفته بعد برای بحث روی ماموریت آمریکا در واشنگتن گرد هم میآیند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت شماره از حملات را در کشورهای مختلف جهان یا به دوش گرفته و یا الهام بخش آن بوده است. این حملات در شهرهای چون پاریس و نیس در فرانسه، اورلاندو، فلوریدا، مانچستر، لندن، برلین و در ترکیه، ایران و عربستان سعودی و مصر صورت گرفته است. در این حال نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها دیروز گفتند یک سخنگوی گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی کشته شده است. و خبر آخرین که مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا روز پنجشنبه آینده در مورد استهزای رئیس جمهور ترامپ رسما رایگیری خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ و متحدان جمهوری خواهی وی شکایت کردند که این پروسه غیر قانونی و غیر عادلان است. مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن تحقیقات را درباره استهزای رئیس جمهور ترامپ آغاز کرد که یک افشاگر که نام وی گرفته نشده گفت رئیس جمهور ترامپ در یک مکالمه تلفنی از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا درباره فعالیت‌های جو بایدن، رئیس جمهور معاون رئیس جمهور سابق و پسر وی تحقیقات کند. جو بایدن از رقبای عمده رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده است.
دوی هم باید یو وضاحت ورکی چی دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، که چیرته د افغانانو سره په میز کینی، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي.
آیا طالبان این شرط حکومت افغانستان را خواهند پذیرفت؟
نه پاکستان تضمین میده و نه طالبان ایره تضمین میده. طالبان از شما تضمین میخواهد که برای ما تضمین کنن که شما دیگه تیاره بالا نمیکنن، بالای ما بمباردمان نمیکنن.
از دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا از کشمیر مورد نزاع میان هند و پاکستان هم میشنوید. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، گفته که طالبان باید وضاحت روابطشان با کشورها، شبکه های قاچاق و شبکه های جرمی بتن. آقای محب همچنان گفته که در طرح تازه صلح حکومت افغانستان از پاکستان خواسته شده تا در مورد عدم حمایت از شبکه های تروریستی تضمین های اراحه کنه. آرزو خیاسی جزیات دارم.
طرح حکومت افغانستان برای صلح با طالبان. این طرح 3 بخش و 7 ماده دارد که مذاکرات صلح، اجماع منطقوی و جهانی و حکومتداری خوب در آن شاملند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که مذاکرات از آمریکا و ناتو آغاز و با طالبان و پاکستان خاتمه می‌یابد. وی می‌افزاید که در طرح تازه صلح حکومت از روابط نزدیک پاکستان و طالبان وضاحت خواسته شده است و در کنار آن هر دو جانب باید تضمین بدهند که تا چی حد در روابطشان کنترل دارند.
دا یواز افغانانو تنه اوس خټول دنیا ته په اثبات رسیدلی ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچی دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، که چیرته د افغانانو سره په میز کې نه د افغانانو سره مذاکره کوي. نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
در طرح تازه حکومت در پیوند به صلح با طالبان آتش بس 1 ماه پیش شرط اساسی برای آغاز مذاکرات ارائه شده است. در این طرح همچنین آمده که پاکستان تضمین بدهد که به پناه دادن به هراس افغانان و پرورش هراس افغانی در منطقه ادامه نخواهد داد و اگر پاکستان این تضمین را ندهد هر تلاشی در رابطه به صلح بی نتیجه خواهد بود. آقای محب در ادامه افزوده که سفر زلمه خلیلزاد به کابل در مورد صلح نبوده، بلکه برای صحبت ها در مورد 2 تن از استادان پوهنتون امریکایی بوده است و افزود که حکومت در این مورد آماده همکاری است و برای رهایی آنان کار جریان دارد. مشاور شورای امنیت ملی همچنان گفت که حکومت نشست چین را تایید کرد، اما چون زمان آن مناسب نبود خواهان تبیق آن شد و اگر در آینده چنین نشستی راه اندازی می شود حکومت افغانستان در آن اشتراک می کند. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات چیزی نگفتند.
شنیدین که حکومت افغانستان آتش بسته 1 ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبا پیشنهاد کرده. حمدالله معیب، مشاور امنیت ملی که رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که طالبا باید وضاحت روابطشان با کشورها، شبکه های قاچاق مواد مخدر و شبکه های جرمی بدن. معیب همچنان گفته که در طرح تازه صلح حکومت از پاکستان خواسته شده تا در مورد عدم حمایت از شبکه های تروریستی تضمین بدن. در این حال شنونده عزیز، شماره از تحلیلگران میگن که مذاکره با رهبری طالبان میتونه بالای تمام شاخه های این گروه تأثیر مثبت داشته باشه. ودیر صافی، کارشناس افغان، به رادیو آزادی گفته که شرط گذاشتن به طالبان و پاکستان صد بزرگ در برابر روند گفتگوهای صلح خواهد بود. همکارم نورالله شایان با آقای صافی صحبت کرده و نخواست ازش پرسیده که با پارچه پارچه شدن گروه طالبا، به گفته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، روند گفتگوها چگونه باید به پیش برده شود؟
سال هاست که حکومت افغانستان از زمان کرزی گفته رئیس که 20-21 گروه از افغانستان می جنگند و طالبا هم تکه تکه شدن و گروپای مختلف ساختند. اما چی گفته باز امریکا امرای امو گروپ می شینه در قطر که نمایندگی طالبا را کدم میتونه و اونا صحبت میکنن و آل آقای خلیلزاد دوباره آمده امرایشان دید در پاکستان و اونا چین ازش دعوت میکنه، ماسکو ازش دعوت میکنه. این همی گروپ است. همی گروپه که هست، این گروپ رهبری از لحاظ سیاسی طالبا است که جنگجوی هم داره. ممکن تعداد بسیار کم طالبای جنگجوی که دیگر راه ندارن و یا در داعش تنظیم شدن.
آقای محب اشاره داشتن که صلح با طالبان زمان موفق خواهد بود که پاکستان تضمین بده که طالبان را دیگر حمایت نمی کنه و از جنگ افغانستان دست برداشته و همچنان طالبان باید هم اطمینان بدن که رابطشان را با پاکستان قطع می کنن. آیا این موضوع امکان داره؟
نه پاکستان تضمین میده و نه طالبایی را تضمین میده. طالبا از شما تضمین میخواهد که برای ما تضمین کنن که شما دیگه تیاره بالا نمی کنن، بالا ما بمباردمان نمی کنن، عسکر خارجی را از افغانستان میکشن، باز رو باز با امرای شما با شرایط کسی و چی قسم صلح کنیم، امرای شما بیاییم. این حرف حکومت افغانستان زده میتونست، اگر موقفش بیشتر قوی می بود. چرا بله. پاکستان اینو تضمین نمی کنه؟ بخاطر از این که اگر او تضمین کنه معناش ایست که جنگجوی و آغازگر جنگ و پشتوانه جنگ هم پاکستان است. اونا نه از لحاظ سیاسی را قبول میکنن، نه از لحاظ نظامی، ولو کمک عمدی هم امراشان میکنن. اما او در اون صورت باز افغانستان با پاکستان باید با موافقه برسه اگر میخواید از پاکستان تضمین عدم مداخله یا جنگ طالبان از پیشش میخواید. به این لحاظ ما میگیم که بیاین با طالبان خود جور بیاین و طالبان را مکلف بسازیم که باید افغان قبول بکنن که در جامعه و در این پروسه به اساس قانون افغانستان شامل میشن، بقیه شرایط شهر بانین با مسئولیتش به دوش خود طالبان.
نقش کشورهای منطقه و توافق کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان یک موضوع مهم پنداشته میشه. آیا بدون رضایت کشورهای منطقه صلح ممکن است؟
نه خیر، تا که اجماع منطقوی، منظور ما کشورهای منطقه و اول همسایه های نزدیک و باز منطقه نباشه، اگر کل جهان هم بخواه و ما هم بخواهیم و همسایه ما نخواه، ما مستفید شده از صلح نمیتونیم متاسفانه.
پوهاند ولیر صافی کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، شماره از اعضای پارلمان اروپا به کشمیر تحت کنترل هند رفتن. ای که برای چی رفتن و روی چی قرار است صحبت کنن تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان کار ساخت اولین کارخانه بزرگ تولید محصولات لبنی را در منطقه ریشخور کابل آغاز کرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زاده گفت که این کارخانه به ارزش 3.3 میلیون دلار از سوی وزارت زراعت و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد ظرف یک سال ساخته می شود. آقای رستمی گفت این کارخانه برای بهبود امنیت غذایی و کاهش فقر سودمند خواهد بود. به گفته او این کارخانه در حال حاضر توانایی تولید 400 هزار لیتر شیر در 24 ساعت و 8 نوع محصول شیری را دارد، اما در آینده ظرفیت آن تا 80 هزار لیتر در شبانه روز خواهد رسید.
از طریق از این فابریکا به طور مجموعی 7961 خانواده مالدار در 77 تولید کننده شیر و 5 اتحادیه ولایتی و 1 اتحادیه تولید کننده لبنیات شامل میشه که تحت پوشش قرار بدن.
به گفته آقای رستمی تولیدات این کارخانه شامل شیر، ماست، چکه، پنیر، مسکر، دو، قیماق و قرود می شود. محصولات این کارخانه در ولایات کابل، پروان، لوگر و ولسوالی های اطراف آن به فروش خواهند رسید. نهاد اجتماعی زنان سایز نمایشگاه 3 روزه را به هدف رشد اقتصادی جوانان و خصوص دختران برگزار کرده است. مسئولان این نهاد امروز به رادیو زاده گفتند با برگزاری این نمایشگاه در پوهنتون کابل برای جوانان نشان داده می شود که با سرمایه های بسیار کوچک چگونه می توانند تجارت کنند. نوری سعادت عضو این نهاد می گوید در این نمایشگاه صنایع دستی، هنری، خدماتی، الکترونیکی، لباس دوزی و خوراکی در 20 غرفه به نمایش گذاشته شده است.
ما این نمایشگاه را کسایی هستیم برگزار کردیم که کل ما خودمون تازه از دانشگاه فارغ شدیم، با همین سرمایه خرد و ریزی که داریم تجارت خود آغاز کردیم و در اینجا آمدیم. اینمی جنسایی را که خود ما تولید کردیم در کارگاه ما در انیسی اینجا آوردیم به نمایش گذاشتیم.
حالا ما از کسانی است که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. میگوید که کارش را با $300 آغاز کرده و ظرف 1.5 سال سرمایه‌اش نزدیک به $2000 رسیده است. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 57 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 449 افغانی.
مرگ یک طفل در شفاخانه اندراگاندی کابل در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را برپا کرد. حال پدری نوجوان 13 ساله گفته که پسرش به دلیل تشخیص نادرست و 3 عملیات جراحی پیهم جان داده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم. ولی حال یک گزارش مهم بین‌المللی، شماره از اعضای پارلمان اروپا به کشمیر تحت کنترل هند رفتند. از وقتی که هند موقع موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود لغو کرد و مقررات شدید در این منطقه حکم فرما ساخت، اولین بار است که دیلیگر جدید به سفر یک هیئت خارجی به این منطقه اجازه داده. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و در استودیوز. آقای عباس سلام و روز شما خوش. بفرمایین بگوین که هدف سفر اعضای پارلمان اتحادیه اروپا به کشمیر چی است؟
خب اول سلام به شما و شنونده های گرامی. از همینجا شروع کنیم که هیئت اعضای پارلمان اروپا امروز به کشمیر تحت کنترل هند رسیدن. همونطوری که شما هم گفتید این اولی سفر است که هند به یک هیئت خارجی به این منطقه اجازه میده. حکومت هند از تقریبا 3 ماه به ایسو، یعنی از زمانی که موقف خاص خود مختاری کشمیر لغو کرد و در منطقه مقررات شدید وضع نمود، ای اولی بار است که اجازه میده که یک هیئت خارجی به این منطقه بره. هندوستان در این منطقه بر گشت و گذار، تجمع افراد و شبکه های اجتماعی هم محدودیت ها را وضع کرده بود، اما در آخر در این حالت یک اندازه سهولت ایجاد کرده. دهلی نو تا حال به گزارشگران خاص ملل متحد، اعضای کانگریس امریکا و خبرنگاران اجازه رفتن به کشمیر تحت کنترل خود نداده بود. اما اکنون این هیئت پارلمانی اروپا در سرینگر با مقامات حکومتی و نظامی ملاقات میکنند و اعضای پارلمان اروپا گفتند که این سفر آنها غیر رسمی است و آنها این سفر را به شکل شخصی انجام میدهند.
حکومت هند یا مقامات این کشور درباره سفری هیئت پارلمان اتحادیه اروپا چی میگن؟
در اعلامیه که توسط دفتر صدر اعظم هند نریندرا مودی به نشر رسیده گفته میشه که سفر هیئت پارلمان اروپا یک تصویر روشنی را برای اعضای هیئت ترسیم میکنه و آنها خواهند دید که در منطقه چی میگذره و اولویت های حکومت هند در منطقه چیست. این اعضای پارلمان اروپا در یک زمانی از سری نگر دیدن میکنند که قرار است صدر اعظم هند نریندرا مودی هم خودش به این منطقه سفر کنند. در واکنش به این سفر هیئت پارلمان اروپا به کشمیر، وزیر اعلی سابق کشمیر تحت کنترل هند محبوبه مفتی گفته است امیدوار است این سفر چنین پیامی را به دنبال داشته باشد که مقررات شدید حکومت هندوستان که ارتباطات کشمیر با جامعه جهانی قطع نموده برطرف میشه. کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده از زمان آزادی، هند و پاکستان در سال 1947 یک موضوع بحرانی بین دو کشور است که تا حال 2 بار دو کشور همجوار به میدان جنگ کشیده. هندوستان و پاکستان یک دیگر متهم می سازند. هند پاکستان را متهم می کند که افرادگرایان را در خاک خود تعلیم داده و به کشمیر می فرسته و به جنگ جدایی طلبی کشمیری ها از هند کمک می کند. اما پاکستان این ادعا را رد می کند و می گوید که از کشمیر صرف از طریق معنوی و دیپلماتیک حمایت می کند. در قیام های مسلحانه کشمیر تا حال در حدود 70,000 نفر کشته شده. در کشمیر تحت کنترل هند هنوز هم حملات پراگنده و انفرادی در بعضی بخش ها مشاهده می شه. تصمیم هند که در تابستان سال جاری امتیازات خاص کشمیر لغو کرد با واکنش های شدید از سوی پاکستان و ممالک دیگر روبرو شد.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، حال همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که پاکستان از سالها پیش به این سو نه تنها برای منافع خود و متحدینش با وسیله شمار افغانها آتش روشن کرد، بلکه گهگاهی بر خاک افغانستان نیز حمله کرده است. سرمقاله افزوده که آن کشور همواره در امتداد خط دیورند برخی خیزش ها داشته و در مناطق ولایت های کنر، ننگرهار، پکتیا و قندهار نیز حملات راکتی کرده است که با واکنش جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان مواجه شده است. اما با باور سرمقاله نویس سرخط، نیروهای امنیتی افغان و مردم در پیوند به اقدامات غیر قانونی پاکستان واکنش نشان دادند. اما این بار افغانها به تعبیر نویسنده پاسخ انگشت را با مشت می دهند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته از چند روز به این سو حملات راکتی پاکستان به کنر ادامه دارد که به گفته مسئولان این ولایت تا کنون 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به نظر ویسا در این مورد به چند نکته باید توجه شود. اولین که دفاع مستقلانه از حاکمیت ملی کشور با زور و اراده مردم ممکن است. هیچگاه با تکیه به نیروهای بیگانه این کار ممکن نیست و مثال برجسته آن وضعیت کنونی افغانستان است. با باور سرمقاله نویس ویسا، حکومت برای تحکیم حاکمیت ملی و امتیاز با آمریکا تفاهم‌نامه امنیتی را امضا کرده است. نویسنده افزوده که استدلال حکومت افغانستان برای امضای این تفاهم‌نامه به تعبیر نویسنده همه بی‌معنی و بی‌نتیجه بوده است. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که افغان‌ها بیشتر از هر ملت دیگر از کشته شدن رهبر گروه داعش استقبال می‌کنند، زیرا به باور سرمقاله نویس گروه جنایتکار داعش مصروف جنایت بزرگ جنگی در افغانستان است و افغان‌ها را در هر جا حتی در مساجد هدف قرار می‌دهند. در سرمقاله همچنان گفته شده که گروه داعش برای اولین بار فعالیت‌هایش را در سال 2015 میلادی به نام شاخه خراسان در افغانستان آغاز کرد و به همین دلیل از کشته شدن بغدادی در سطح جهان استقبال می شود. با باور سرمقاله نویس هواد، کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش برای وضعیت افغانستان، منطقه و جهان مثبت است، اما بر روحیه جنگجویان داعش تاثیر ناگواری داشته است. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی افزوده است در حالی که نگرانی های جدی از فعالیت گروه داعش در افغانستان وجود دارد، اما این گروه در افغانستان نیست و نه هم گروه داعش کدام روابط مذهبی، فرهنگی و زبانی با افغان ها دارد.
مرگ یک طفل در شفاخانه اندراگاندی کابل در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهایی که زیاد برپا کرده، پدری نوجوان 13 ساله گفته که پسرش به دلیل تشخیص نادرست و 3 عمل جراحی پیهم جان داده. پدری نوجوان میگه که انتظار داشت پسرش صحت یاب شوه، ولی کارمندای شفاخانه جسد پسرش برش تحویل دادن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
بخش داخلی شفاخانه سر طفل بستر بود،
تشخیصش در داخله شده بود.
بله، چون مریض زجرت تنفسی داشت و سی راپور سی جی اسکنش از فیماسی غلط راپور داده بود.
چه غلط داده بود؟ راپور داده بود
او راپورش
در تشخیص بوده.
بله بله،
کودک مسافر برای درمان به کابل آمد، اما پیکر بیجانش را به خانوادهش تسلیم دادند. دنبال دکتر می رویم که بدن کوچک این کودک را سبار عملیات جراحی است. شفخانی اندراگاندی کابل. حیات الله اخبلباک به هیئت بلندپایه‌ای که موضوع را بررسی می‌کند درباره کارش توضیح می‌دهد.
ریشم هوا دیده می‌شد مکمل. مریض لوحه‌ای تنجان موتورکس
این دکتر درباره بیماری کودک توضیح مشخص نمی‌دهد. بیماری او را پیچیده و مربوط به نیمه بالایی تنه او می‌داند. میگوید با توافق خانواده کودک 3 عمل جراحی در ظرف یک ماه انجام داده است.
شیوه جراحی بالای سرم استاد بود.
مریض بود که مریض بسیار وخیم. چقدر زود از ریکاوری آی سی یو بود از تحت نظر اپراتور کسی عملیات
کرد. متاسفانه که در غیاب مریض به وارد جراحی انتقال شد.
این موضوع هنگام توجه مردم را به خود جلب کرد که یک تصویر برهنه کودک که در نیمه بالای بدنش سه پارگی بازار دیده می شود در رسانه های اجتماعی دست به دست شد. دکتر حیات الله خپلباغ معالج صمیم برای رادیو آزادی می گوید که خانواده کودک از او شکایت
این خواهد کردند. بجز از این که هدف ما رضا خداوند است و خدمت برای مریض، هیچ نوع ایراس و کدام ترس هم ندارم از کسی. تاسفانه پدر و مادر مریض ادعا نکرده. قارب دیگری که اونا اپورتونیست های هستند که شاید می خواهد.
رئیس شفاخانه می گوید که موضوع را خود پس از شکایت خانواده به وزارت صحت شکایت کرده است.
در این موضوع چیزی گفته نمیتونیم، ولی این واضح است که هر جایی که کار است دوجه ممکن ما اشتباه داشته باشیم. چیزی که بسیار مهم است ما اگر غفلت هم نگر صورت نگرفته ما جدی میگیریم.
پدر و مادر صمیم برای خاکسپاری فرزند خود دوباره به ولایت خور رفتند. شماره تلفن او را از شکایت نامه‌ای که بین اسناد فرزندش در شفاخانه درج کرده بودند گرفتم. پدر این نوجوان میگوید بدون مشورت او پسرش را برای بار سوم عملیات کردند.
اینا گفتن دو طرف از کیس داره، دو طرف شش از کیس داره. یک طرف از عملیات کردن، یک طرف دیگه از ایران گفتن کیس داره که ما این عملیات میکنیم. از این عملیات اولی در خیلی تازه از پول خواستن به حساب می دکتر خلوا 5000 پول گرفت در صورت که ما بر تفنادم و کمال عملیات تیم می کردن از ما به هیچ پرسون نکردن. خود سری کار کردن. این عملیات دومی کیس نبود دیگه. همیشه سالم بوده. اینا به حساب غلط عملیات کردن، تشخیص غلط زیارت کرده بودن. یک کس با داد مانه را اولاد ما جور تیار بود.
بی بی منوره، مادر این نوجوان از حکومت عدالت میخواهد. میگوید پسرش تنها بیماری تنفسی داشت و دکتران گفته بودند که بیماریش چندان جدی نیست و نیازه برای رفتن به بیرون از کشور ندارد.
برداشت ببردش دفعش از سر شورتا مکمل نمیتر.
این کودک برای 55 روز در شفاخانه بستری شده و به گفته پدرش هر روز از بهبود وضعیت او برای این مرد گزارش میدادند و در آخر روز در حالی که انتظار داشت پسرش را طور از شفاخانه بیرون ببرد که بهبود یافته، اما پیکر بیجانش را تسلیم دادند. این بار نخست نیست که از چنین رخداد شکایت می شود، اما خانواده سمیم از نهادهای عدلی می خواهد تا برای پایان تکرار چنین فاجعه دکترانی را که در برابر بیماران غفلت می کنند مجازات کنند.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حالا ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
والی کنر میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت در حالت محاصره قرار دارند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان با قماندان قوای مشترک پیمان ناتو در بلژیم گفتگو کرده است. یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر هرات خودش را منفجر ساخت و در نتیجه یک فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان در شهر مقدس شیان در کربلا شب گذشته حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. آمریکا بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه میخواهد ائتلاف ضد تروریسم در شمال آن کشور را هرچه بیشتر تقویت کند. و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه آینده در مورد استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ رسما رایگیری خواهد کرد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لا آزادی رادیونه.
شماری از معلمان مکاتب شهر کابل امروز در مورد فساد در ریاست معارف شهر کابل اعتراض کردند. این معلمان ریاست معارف شهر کابل را به خودکامگی و فساد پیشگی متهم ساخته ادعا می کنند که ریاست معارف شهر کابل از مدت ها به این سو از معلمانی که به خاطر تبدیلیشان به این اداره مراجعه می کنند پول می گیرند. در آزادی رادیو درنو آوریدون که در عدالت اول فساد سره در مبارزه خبروانه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش در عبیدالله عبیدی پا تخنیکی همکاری در دیونه در عدالت اول فساد سره در مبارزه خبروانه تاسو تا ولنده کبم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در عدالت و فساد سر در مبارزه خبروانه در دیونه موضوع در کابل در پوهنی ریاست و پتوله که در افغانستان پا پوهنی وزارت که فساد، شکایتونو، ستونزو او لاستراوڑانو تزنگل شفیده. در دغه اونه په خبرونه که در افغانستان در پوهنی وزارت فیانده نوری نزهد او در دغه موترزو خونکو استازه جا استاد جعفر قاسمی لموک سردی تاسو همزموک ملتیا وکلی. په ورته وخت کې باید وایم چې په دغه خبرونه که بعد افغانستان در ملی شورا در ولیسی جرگی در پوهنی دینی شهر و اروند کمیسون غړی ښاغلی عبدالقادر قلاتوال به هم د ټلیفون په کرخه زموږ سره وي. پیل به له ښاغلی قاسمی څخه وکړو. آقای قاسمی، شما چرا امروز اعتراض کردید و نشست دادخواهی تان به خاطر چی بود؟
بنام یاد خدا، محمد جعفر قاسمی هستم. اعتراضات معلمین امروز به خاطر خودکامگی ها و فساد پیشگی های بالخصوص ریاست معارف شهر کابل بود که از مدت ها به این طرف همه از استادانی که میخواستند از یک حوزه به حوزه دیگر، از یک ولایت به کابل بخواهند تبدیل بکنند، سنگ پیش رای از اینا انداخته می شدن و گاه گاهی به طور غیر مستقیم به یک شکلی از اینا پول خواسته می شد و به می دلیل ما خواستیم که امروز رسانه ها هم در جریان بگذاریم و از این طریق صدای خود به مقامات به بالاتر از اون برسانیم تا همه بدانند که در ریاست معارف شهر کابل چنین مشکلاتی وجود داره.
درست. در کل تعداد استادایی که اعتراض کرده بودند و یا هم دهی نشست اعتراضی حضور داشتن چه تعداد بود؟
تعداد معترضینی که امروز با ما یک جای بودند در کل به 100 نفر می رسید، اما اونایی که واقعا شعار می دادند و مصاحبات داشتند بالای 50-60 نفر بودند.
درست. در کل تمامشان از استادان شهر مکاتب شهر کابل بودن، یعنی از ولایت هم حضور داشتن؟
نه خیر، استادا از سر تا سر افغانستان بود، از ولایت‌های مختلف بودن، به خاطر که همه مشکل داشتن و همه می‌خواستن کسایی که در ولایت‌هایی که ناامن هستن تبدیلی داشته باشن در کابل، به مخاطر با مشکلات مواجه شده بودن و خواستن با ما یک جا باشن و در این پروسه صدای خود بلند کنن.
درست. خب شما دادخواهی کردین، نشست اعتراضی داشتین، در جواب شما که دریافت کردین و عکس العملی که صورت گرفت چی بود؟
ما طوری خواستیم که یعنی به شکل بسیار نهادآمیز امی کسایی که در کمیسیون اشتراک میکنه، از امی جمع استادایی که اشتراک میکنه معترض هم همینا هستن. همینجا فقط رسانه ها را دعوت کرده بودیم و در حضور رسانه ها و خود معاون و رئیس هم بودن که ما خواستیم گپای خود از طریق رسانه ها برسانیم و اعلامیه ای داشتیم که ما کدام چیزها را میخواهیم که باید در ریاست معارف باید به میان آید. از جمله اینمی گپایی را که ما میگیم دیگه از یک معلمی که ماش 6000 داره به شکل مستقیم و غیر مستقیم پول خواسته نشه، سر رای سنگ انداخته نشه، دیگه به شکل برخورد بسیار خشین با اینا نشه و چون هرچی که باشه خیر است که ماشش کم است اما استاد است، معلم است، باید رفتارهای خشین با استاد نشه. و دیگر این که زیاد استادا هستن که از ولایت‌های بسیار ناام جنگ هستن، اونا که وقتی که میخواین اینجا تبدیل شوه اونا هم دیر مدت ها بودن، مدتی یک سال یک و نیم سال که تبدیل نشده بودن، حتی وظیفه‌اش به منفکی رسیده بودن و ناچار بودن که صدای خود بلند میکردن.
درست. شما اعتراض کردین به خصوص در صحن ریاست معارف شهر کابل، مسئولینی که اونا بودن واقعا به مو شکایات و به اعتراضتان گوش دادن، یعنی برخوردشان با شما درست نبود و یا هم شما را از اونجا اخراج کردن و یا هر چیز دیگه، یعنی نتیجه امی اعتراض و دادخواهی که کردین، تفاهمی که به دست آوردین با ریاست معارف شهر کابل چی بوده؟
برخورد اونا اول خو اونا اصلا بخی کوشش کردن که امی دادخواهی اینجا وجود نداره، کسی نیست که کارو بکنه. وقتی که رسانه ها آمدن تعدادی از استادایی که معترض بودن زیاد شد، مجبور شدن که رسانه ها را اول اجازه نداده بود داخل ریاست، بعدن اجازه دادن که داخل ریاست بیان. وقتی داخل ریاست آمد اینا سازماندهی کرده بودن که باید شکل همه گرداننده از این برنامه یا کسایی که گپ میزنه طوری باشه که به نفع ما باشه. حتی کسایی بودن که استاد نبودن، کارمند خود ریاست بودن، اونا رای میکرد میگه شما برین مصاحبه بتین بگوین که ما استاد هستم و بسیار به شکل شفاف تبدیل شدیم و کمیسیون بسیار شفاف است که ما از این کار از اینا بسیار ناراض هستیم، این کارو باید به مقابل یک استاد نمیکردن و میموندن که همه استادا گپای خود میگفتن و گپایی که برای ما گفتن که اصلا فساد وجود نداره در ریاست معارف، در حضور رسانه ها رئیس میگه حرف زدن و میگه که پروسه بسیار شفاف است، میبینین که همه به این شکلی تبدیل میشن، هر جایی که بس خالی بود ما کسایی که داوطلب هستن رایه میکنیم. گپشان همی بودن.
درست. شما دقیقاً چی سند دارید؟ چگونه میتونین که ادعا کنین؟ آیا مستند هست همی ادعایتون که در ریاست معارف شهر کابل به خاطر تبدیلی استادا از یک محل به محل دیگر و از یک مکتب به مکتب دیگر پول گرفته میشه و بر اساس اخذ پول تبدیل ها صورت میگیره؟
سند خیلی موثق بدست آوردنش بسیار مشکل است، چون که تبدیل هایی که پول اخذ میشه به طور کمیشن کارانه یا غیر مستقیم صورت میگیره، که حتی در او یک بایسیکل نگهبان، یک سیگرت فروش و یا یک کسی دیگه در او دست داره که غیر مستقیم و هیچ ثبوتی در جا نمیگذاره، به جز ای که ما میتونیم ثبوت بکشیم با پیش رسانه ها و کسایی که مسئول هستن در مکاتبی که به غیر از کمیسون استادایی که تبدیل شده در تاریخش مشخص است، اشغال وظیفه‌اش مشخص است، ما میتونیم که در خود مکتب بررسی کنیم که بدون کمیسیون چی تو آمدی، اما لیست هایی که از امو مکاتب آمده بست خالی دمو تاریخ دمو مکتب نبوده، اما این انسان ها تبدیل شده یا دمو رفته دمو مکاتب تبدیل شده، خودش نیمه سند است. اما سندی که ما واقعا عکسی داشته باشیم یا چی گرفتنش بسیار مشکل است، طوری پروسه را ساختن که هرگز سندی بر جا نمیگذارن، دست 3 و 4 و 5 میشه که مثل که یک دوزی که پلید موتر میبره میگه پیسر ببر فلانی جای بگذار که خودت برو. به این شکلی است.
درسته. تمامانه د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې د دینی چارو او پوهنه اړون کمیسون غړی خغلی قلاتوال لمکسره په خبرونه کې دی د ټلیفون په کرخه دی. خغلی قلاتوال، تاسو خبرونه ته ډیر زیات خرغ لاست. آیا داسې د سونزو څخه تاسو هم خبر یاست د دوی د استازو په توګه؟
د لوی او مهربان خدای په پاک او سپینا ما د دوست خبرې واورېدلې، خو یو څه غواړم چې د دوی په خبرو ور زیاته کړم. هغه دا ده چې داسې اسناد او شواهد چې هغه پر دې باندې دلالت وکړی سي چې د پوهنې په وزارت کې فساد شتون لري، موږ په اختیار کې نه لرو. ولې کله ناکله چې ځینې معاکلینو موږ ته مراجعه کړې ده، شکایت یې کړی دی، نو په مستقیم ډول باندې نیغ په نیغه مو دا خبره د پوهنې وزارت له سرپرست ښاغلي بلخي سره، که چیرې بلخي کوم وخت حضور ونه لري، بیا له شینواري صاحب سره او بل موین صاحب سره دا خبرې مو سره مطرح کړي دي. ولې هغوی له دې خبرو نه کاملا انکار کړی دی او له موږ نه هم دا تقاضا کړې ده چې که تاسو کوم اسناد او شواهد لري مهرباني وکړئ موږ ته راکړئ په اختیار کې چې موږ د قانون د حکمونو سره سم په هغه باندې اجرات وکړو. مشکلات د پوهنې په وزارت کې بېله شکه چې شته، خو څو وخت مخکې موږ د پوهنې وزیر سرپرست وزیر البته کمیسیون ته رابللی وو، په کمیسیون کې مو ورسره زیات بحث وکړ. ورسره یوازینی شی چې ده د ستونزو یادونه وکړله هغه کسر د بودیجې دی، بودیجې کموالی دی، او وی ویل چې په زیاته کچه باندې ښوونکي د هېواد په مختلفو سیمو کې کمبود لرو، ولې استخدام یې په دې خاطر مشکل دی چې موږ ورته بودیجه نه لرو. تشکیل لوړ لرو خو بودیجه نشته. تغییر او تبدیلی په اثبات باندې زموږ ورور چې کومه یادونه وکړله، ما شخصا د یو ماکل ورقه عرض جناب وزیر صاحب ته ورولده او تقاضا مې ترې وکړله چې تاسو حکم ورته ورکړی دی د تبدیلۍ، خو دا ښوونکی غواړي چې له لوګر له ولایت نه کابل ته له بس سره تبدیل شي. نو دوی یوازینی څه چې استدلال وکړه هغه دا دی چې د رئیس صاحب جمهور حکم له ځان سره لرو چې د بس تبدیلي له یو ولایت نه بل ولایت ته تاسو مه ورکوئ، ځکه په ځینو ولایتونو کې یادونه وکړه ده. اول زه د زابل د ولایت یوه ستونزه درته یادوم چې زموږ یو زیات شمېر بسونه نورو ولایتونو ته ورکړل. موږ په دې اړه رښتیا هم شکایت وکړ. کوم وخت چې جناب رئیس صاحب جمهور زابل ته سفر درلود، په سفر کې موږ دا خبره ورته یاده کړله چې زموږ زیات بستونه نورو ولایتونو ته ورکړي دي. نو د پوهنې وزیر هم همدغه استدلال وکړ، داسې شواهد او مدارک چې دلالت په دې باندې وکړي چې موږ ووایو چې بلې هلته فساد شته خو نه لرو په لاس کې، او په راتلونکي کې که په دې ارتباط باندې کوم مستند شواهد او اسناد زموږ لاسته راغلي، ان شاء الله لټولو هیوادوالو سره او تاسو سره به شریک کړم.
ډیر زیات مننه ښاغلی قلادول صاحب. یو ستونزه چې بخون کې دی پسی او گرزی شی یو سند تر لاسه که ده دستون زود سخر دکه او گواخون که پروسه ده. نو دو دوی تر دیره پوریستر که تاسو تا ده اسازو پتوگا بانده. یعنی ده دسی فساد یا دسی سازمان یافته فساد ده مخنیوی لپاره بانده. اده اقل یو لاره خود تاسو ارتا کوله شی پا ده پوهنیزو یدارو که جوڑه کره.
ورنه. پاکدتی لحاظ باندې راشی او مرتشی یعنی رشوت ورکونکي او رشوت اخیستونکي او درېمګړي پاک له باندې لعنت خدای ویل سوی دی، حدیث مبارک دی. بل کچېته دغه سي موارد موږ د ګرانو هیوادوالو تر سترګو کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 134 مادې د حکم په اساس باندې چې د قضیې کشف دنده او مسؤلیت د پولیسو دی او تحقیق په قضیه کې د څارنوال او د اقامه د دعوا د څارنوال له لوري او حکم د قضا، موږ به خپلو ټولو ګرانو ته دا بلنه ورکړو چې له ځان سره له موږ سره او له خپلو هیوادوالو سره د همکارۍ له مخې ولسي جرګې دیني فرهنګي کمیسیون ته دوی کولی شي چې مراجعه وکړي. موږ به مسؤولین هلته راوغواړو په هغه صورت کې چې اتا موږ شکمن هم په دې باندې سو چې په دې کار کې فساد شتون لري. د مسؤلیت له مخې موږ خامخا د اساسي قانون د 134 مادې د حکم له مخې به موضوع محول کړو څارنوالۍ ته او په دې اکله باندې پلټنه وکړي تر څو چې یو څوک په مضنون واقع کېږي له مضنونیت نه وروسته هغه دی اتهامنامه ده چې ورباندې جوړېږي او وروسته بیا حکم د قضا ورباندې صادر کړي. زه فکر کوم چې بهتر الله راوي او مخکې مې د عقیدتي لحاظ باندې یادونه وکړله چې حادث شریف مې یادونه وکړله چې راشي او مرتشي په ارتباط باندې زمونږ ګران هیوادوال دي هم هغه چا ته چې بډې ورکوي رشوت ورکوي دغه حادث مبارک دي هم په نظر کې ونیسي او ځان دې د خدای لعنت ته نه ورکوي. ورته زه بهتره دا ګڼم چې خپل مسؤلیت ادا کولو په موخه دي فقط یا له موږ سره یا له پولیسو سره یا له مرجع سره چې عملته هغه مستند کړی سي په دغه کې دې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې په دغه ارتباط باندې به هم ایماني وجداني مسؤلیت به د ټولو رافوي او هم به د فساد په وړاندې باندې یو سالمه مبارزه وي.
ډېره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن نوریه نزهت د پوهنې وزارت وایانده د ټلیفون په کرخه ده، که څه هم دوی سټوډیو ته راتلل دوی ته خراغلس وی. میرمن نزهت به برنامه خوش آمدین، مطمئنن که شما برنامه رو دنبال کردین. بحث اساسی امروز در مورد نشست اعتراضی و دادخواهی شماری از معلمان در صحن ریاست معارف شهر کابل به خاطر موجودیت فساد و خودکامگی در ریاست معارف شهر کابل بود. میخواستم واکنش شما را داشته باشیم. شما چه جوابی به این معلمان دارین؟
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانای عزیزی که در استودیو حضور دارن و خدمت شنونده های محترم. بله، امروز تعدادی از معلمین اعتراض داشتن در پیوند به بحث تبدیلی ها که ما آغاز کردیم. پاسخ وزارت معارف این است که شما میدانین تعداد زیادی از معلمین عزیز ما تقاضای تبدیلی از یک حوزه به حوزه دیگر و هم از ولایات به مرکز را داشتن. به دلیل این که ما بتانیم امی وضع را مدیریت کنیم، ما یک لایحه را به نام لایحه تبدیلی ها ایجاد کردیم و در این لایحه تمام مواردی که یک معلم بر اساس باید تبدیل شود را ما درج کردیم و از طریق رسانه ها و از طریق صفحات اجتماعی به معلمین عزیز ما و به مردم هم رساندیم. چون تقاضای تبدیلی خیلی زیاد است و اولویت را بر اساس لایحه کمیسیون تبدیلی ها به کسانی میده که مطابقت داشته باشند با شرایط تبدیلی ها، به این دلیل گاهگاه سر و صداها بلند میشود. یک تعدادی از هموطنان ما اگر واجد شرایط میباشند ولی ما واجد شرایط تر از او را پیدا میکنیم و اولویت را برای او آدم خایل میشیم. در این صورت است که کسی که در اولویت بود ولی نیازمندتر از او پیدا شده بود و این فرصت بر از او گذاشته شده بود، آدم میای اعتراض میکنه و بحثایی مثل فساد و این مسائل دامن میزنه، در حالی که ما فساد کلان را در وزارت معارف کاملا رد میکنیم. ممکن تعدادی از کارمندای باشن که دست به فساد زده باشن و هم اینا تقاضای رشوه و یا پول کرده باشن از کسانی که میاین مراجعه میکنن به خاطر تای مراحل کارها و اسنادشان.
ولی خواهی شما همواره از معلمین عزیز ما همی بوده که اینا اگر همچون موارد را میبینن ممکن است که برخی از مواردی که تقاضای فساد یا رشوه و یا هم سایر موارد میشه از مراجعینی که به وزارت معارف میاین به خاطر تعیین مراحل کارا شد اینا درخواستی دارن و بالاخره میاین مراجعه میکنن، این موارد را ما چندین بار خدمت هموطنان عزیز ما گفتیم که مراجع مختلف برای درج شکایت اینا وجود داره، اگر اسنادی وجود داشته باشه، اگر شواهد و مدارکی اینا دارن حتما ما را در جریان بگذارن، اگر ما رسیدگی نکردیم باز در صورت وزارت معارف میتونه که مقصر باشه. ما چندین راه را هم پیشنهاد کردیم، فعلا هم در ریاست معارف شهر، در ریاست هایی که تعداد مراجعین زیاد است مثل ریاست شهادتنامه ها و نتایج، ریاست منابع بشری و ریاست معارف شهر، ما افزون برای که صندوق های سم شکایات داریم، نماینده های سیار رسیدگی و شکایات داریم، اونا در خدمت معلمین عزیز ما، در خدمت هموطنان ما قرار دارن، میتونن که با اونا مراجعه بکنن، شکایت خودشان مستند مستدل ارائه بکنن. ما بدون شک بررسی میکنیم همه روزه شکایات در جلسات صبحگاهی که وزیر معارف و فوکال پوینت های هر بخش داره مطرح میشه و اگر مواردی بوده که سندی وجود داشته و بالاخره یکی از کارمندای ما دست به فساد زده، هر نوع فساد بوده، مالی بوده، اخلاقی بوده، هر نوع فسادی که بوده، اگر ما رسیدگی نکرده باشیم باز در اون صورت میتونیم که بگوییم شکایت ها مجرد، ولی بحث هایی که امروز مطرح شد از طرف معلمین عزیز ما دلیلش همی بود که متقاضی زیاد است، ولی برعکس ما لایحه‌ای را ایجاد کردیم و طرح کردیم بر اساس همین لایحه ما فعالیت میکنیم و اینجا کمیسیون است، یک نفر، دو نفر، سه نفر هم نیست که کار تبدیلی ها را اونا با پیش ببرن و بالاخره اینا دست به افتاد بزنن، اینجا یک کمیسیون و در ترکیب کمیسیون هم مدیر استخدام معلمین است، نظارت هست، معاون مالی و اداری است و معاون تعلیمات عمومی است، اینا اعضای خود کمیسیون هستند. تحت نظر همین کمیسیون هر هفته تبدیلی ها انجام میشه و این کمیسیون هر هفته تدبیر میشه، بنابراین شکایت ها در این ناحیه به دلیل همه موجود بوده.
درست، یقینا خانم نصد که موضوع ای که بخواییم تمام استادایی که درخواست تبدیلی به شهر کابل داشته باشن و اونا را تبدیل بکنیم یک موضوع قابل درک است و یک غیر قابل امکان است، اما اهدایی که این معلمین داره این نیست که در کل کسایی که واجد شرایط نیستن و یا هم واجد شرایط تر از اونا هستن اونا استخدام میشن. میگن که و هدف اساسی یا مشکل اساسی اعتراض ما این بوده که بجای کسایی که واجد شرایط تر از ما هستن کسایی که پول دادن و کسایی که از زورمندا و از اشخاص نفوذی استفاده کردن و در اونجا به حیث واسطه کار گرفتن اونا استخدام شدن به مو بستایی که خالی هستن و امکان تبدیلیشان وجود داشته.
نه، این موضوع رو من رد میکنم، فعلا بحث واسطه، بحث شناخت، این مسائل کاملا
و پول
رد هست از طرف ما و جایی نداره در معارف. خب ما پیشتر عرض کردم ممکن یک تعداد از این معلمین از جمع دوستایی باشن که ما اولویت را برای کسی که نیازمندتر بوده مد نظر گرفتیم و اولویت بر اونا قائل شدیم، بالاخره اینا متاثر شدن بابت این مسئله و آمدن میتونیم بحث های را مطرح کردن، ولی واسطه، شناخت، سلیقه، این مسائل فعلا در معارف افغانستان کاملا از بین رفتن و به این اساس هیچ کسی استخدام نمیشه، هیچ کسی تبدیل نمیشه و هیچ کسی هم باش موافقه و ملاحظه در قسمت کارش صورت نمیگیره. برای اساس این موضوع رو کاملا رد میکنم، اما اگر معلمین عزیزی که شکایت کردن اینا اسناد، شواهد و مدارک دارن، لطف کنن بیارن یک بار مراجعه بکنن به رهبری وزارت معارف، یک بار بیارن به ما مراجعه بکنن، ما اسناد، مدارک و شواهد اینا رو دیده در حضور رسانه ها، قسمی که امروز هم ما تعدادی از رسانه ها را اجازه دادیم که بیاین در کمیسیون تبدیلی ها و ببینن که کمیسیون چی کار میکنه، اولویت را ما بر کی میدیم، آیا شناخت واسطه سلیقه مد نظر گرفته میشه یا اسنادی که اینا با خودشان آوردن. در لایحه ما گفتیم که چی کسی را ما برش اولویت قائل میشیم، او اولویت هم که ما برش قائل میشیم برویت اسنادش است. مثلا یک معلم اگر میخواد از
حوزه اول به حوزه دهم خودش تبدیل بکنه. خانهش قبلا در حوزه اول بوده، فعلا رفته به حوزه دهم، از اونجا میاد به حوزه اول. ما اسناد او را دیده، وکیل منطقهش، وکیل گذر منطقه میای امضا میکنه، تاپا میکنه، سند وجود داره که این آدم از این منطقه به این منطقه تبدیل شده. افزون برای مدیر مکتبش، عامل حوزش، اینا میرن تایید میکنن. وقتی اونا تایید میکنن، باز بعد از اون ما تصمیم میگیریم در موردش که آدم باید تبدیل شوه. بنابرای بحث واسطه سلیقه و نفوذ زورمندا و افراد سیاسی کاملا ممنوع است. ما به هیچ وجه به این اساس محاسبه نمیکنیم در قسمت معلمین و در قسمت کارمندای ما. باز هم اگر از سندی وجود داره، لطف بکنن سند را بیارن به وزارت معارف. ما مکلف به این هستیم که به شکایات کارمندای ما در مجموع به تمام مردم افغانستان رسیدگی بکنیم و انشالله که ما پاسخ مثبت برش خواد داریم. امروز هم شما شاهد بودین که ما حتی رسانه ها را در جریان کار کمیسیون قرار دادیم و اجازه ارشان دادیم که بیاین تصویر بگیرن، تمام جریان مکمل کار کمیسیون تبدیلی ها را اینا ثبت بکنن، ببینن که ما با کدام اساس محاسبه میکنیم در قسمت تبدیلی ها و در قسمت کارمندا و معلمین عزیز ما.
خانم نسد، شعار برنامه ما همی است که باید موارد که اعدام میشه و دو فساد هست باید مستند باشه، و سوالم که من از استاد قاسمی داشتم همی بوده که شما چی سند دارین که ادارم میکنین؟ و اونا هم امو دلیلش گفتن که ما نمیتونیم بر اساس ای که اونجا شکل کمیشن کاری و شکل سازماندهی شده به شکل چندین دست میشه و در او به نفر اول میرسه تا که کار اجرا شوه. فکر میکنین بهتر است بجای از ای که توجیه رو بتویم که فساد وجود نداره و یا هم اگر وجود داره باید اینا سند ارائه بکنن، بخشای تفتیش و یا ریاست تفتیشی که خود وزارت معارف داره یا بخشای دیگه ای که در این مورد کار میکنن و با فساد مبارزه میکنن، اینا دنبال اسناد پیدا کردن و نکنام ساختن ادارات مربوط وزارت محترم معارف شوه؟
بدون شک. ولی ببینین، ما نمیتونیم که بالای هر کارمند، ما تقریبا 270,000 کارمند داریم در.
اما شکایتی که رسانه‌ای میشه و بسیار جدی میشه، حداقل دو بخش اینا بررسی بکنن.
ولی میفهمین که بدون شک اگر شکایتی وجود داشته باشه، من بیشتر عرض کردم که ما شکایت را بررسی میکنیم. اول مردم شکایت میکنه، بعد از اون ما به شکایتشون رسیدگی میکنیم و کار دیگه بخش و تفتیش ما عمومی است که ساحات آسیب پذیر اونا هم شناسایی میکنن که طبیعی است اونا کار خودشون انجام میدن. ولی شکایت معلمین ما فکر میکنیم که جای دیگه هست که فعلا تلاش ما عمومی است که پروسه تبدیل ها را از این هم ساده تر بسازیم، چون اینا باید به منابع بشری مراجعه بکنن، یک فرم بگیرن و بالاخره چندین مرجع کار داره که تایید بکنن. شکایت اینا بابت ای است برای فعلا. چند روز قبل هم در مجلس رهبری وزارت معارف روی حل مشکل تبدیلی ها و حل بنیادین همه مسئله یک بحث صورت گرفت. تاکید رهبری وزارت معارف هم بود که نسبت به وضعیت فعلی هم ما باید پروسه شفافتر و ساده تر بسازیم. معلمین ما شکایتشان از این آهی است که اینا به چندین مرجع مراجعه میکنن. این کار را هم ما یا این تصمیم را هم ما بر اساس ازی گرفتیم که باید شفافیت ایجاد شد و اطمینان خاطر اینا حاصل شد. ولی اگر باز هم به این هم قناعت نمیکنن، تلاش ما همی است که پروسه دیگه هم ساده تر شود و نظارت هم بیشتر شود بری تا که دیگه هم قناعت از اینا را ما بتونیم فراهم بکنیم. ولی شکایت بابت ازی فکر نمیکنم که باشه که کمیشن کاری یا کمیشن کارای به شکل سیستماتیک یا زنجیره‌ای اینجا فعال هستن، یک حلقه و اینا کار میکنن. نه خیر، به این شکل نیستن. پروسه کمک طولانی است، به این دلیل معلمین عزیز ما شکایت دارن و این مشکل انشالله حل میشه. چند روز قبل در مجلس رهبری وزارت هم در این مورد صحبت شده، انشالله ظرف چند روز آینده یک تصمیم نهایی در این مورد گرفته میشه که پروسه تبدیل ها ساده تر و به سهولت تر انجام شود.
خغلی قلطوال، فکر کنم دیر ضرورت نوی چه دوی مشخصا دا تاسو ته راجی کړي؟ یعنی یو لوی پیښه شوې ده، یو لوی خبره و یو لوی ادعا شوې ده، نو خبر نوی چه تاسو خپل ورته اقدام وکړي او د مسولیت پر اساس باندې مو دته یو حل لاره پیدا کړي؟
معقوله. ارمنی چې پچېته د دغوستلو تنو خوونکو له جملې نه دوی خپل یو دوه درې تنه تر پنځه تنه پورې استازي وټاکي او ولسی جرګې په ادرس باندې
راولی د پوهنې وزارت مسؤلین چې دوی دوی سره مخامخ په غونډه کې به کینو وروسته به دغې نه بیا موږ تصمیم ورباندې ونیسو.
بسیار زیات تشکر ازی که در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه دیگه الله حافظ.
شکر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.